درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در ادامه برنامه‌ای که ساختیم راجع به تسخیر بیت ضحاک که یه بار دیگه اینو با هم بررسی می‌کنیم و بعد فرماندهان دوست، سرنوشت فرماندهان دوست، هم معرفی فرماندهان دوست، هم سرنوشتشون و اینکه چطور فرماندهان دیگه، فرماندهان میانی، بعد گروه های و تشکل های خودشون از الان آماده کنن برای اون روز موعودی که قراره مردم برن بیت ضحاک رو تسخیر کنن. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود، درود به بینندگان، درود به ملت ایران. خیلی خوشحالم یه شکستی جمهوری اسلامی خورد سر این قضیه دو قطری سازی 13 به 10 رو میخواست با جشن مردم مبارزه کنه که نتونست دیگه. من فکر کنم اینایی که هی میگن نمیدونم سکولاریسم و اینا خیلی کار راحتی باشن، چون جمهوری اسلامی یه کاری کرده خودشون دیگه گذشتن از دین، احتیاجی نیست که اینا تصمیم بگیرن نمیدونم دین جدا کنن فلان کنن. دین جدا شده است.
درست.
با این روندی که مردم نشون دادن دین جدا شده است.
درسته.
در خدمت.
بله، مرسی. نکته خوبی اشاره کردی. حالا بعدا مفصل راجع به سکولاریسم و لایسیته تفاوتش با هم صحبت میکنیم. ما با دکتر نوذری هم قبلا برنامه داشتیم در این مورد، ولی حالا برگردیم روی مباحث خودمون. یکیش همون تسخیر بیت ضحاک بود که به هر حال من این ایده رو از همین شما دوستان، شما و فریبرز گرامی گرفتم که جمعیتی که از یه مقداری بیشتر میشه، حتی از 10,000 نفر بیشتر میشه، غیر قابل کنترل میشه دیگه، نمیشه این جمعیت رو سرکوب کرد. و معمولا ما در حتی همین اعتراضات اخیر مهسا امینی هم شاهد این بودیم که هر جا جمعیت بالای چند هزار نفر شد، نیروهای سرکوب عملا صحنه رو خالی کردن و رفتن. یعنی مثلا یه جمعیت 100,000 نفری که کاملا غیر قابل کنترل، تمام دنیا هم دیدیم که نشد، نمیشه اصلا کاری، نمیشه سرکوب کرد این جمعیت رو. و الان موج مخالفت ها و حتی همدلی مردم خیلی بیشتر از گذشته شده. نمونه شد در حضور شاید چند هزار نفری مردم در تخت جمشید که بی سابقه بود واقعا، و در کاخ نیاورون و کاخ سعدآباد و اینا دیدیم که مردم چطور حتی در همین ایام محرم، ایام ماه رمضان مثلا دیگه الان، ولی اومدن و جشن نوروز رو جشن گرفتن کاملا هماهنگ. یعنی بدون اینکه کسی بهشون بگه، بدون اینکه فراخوانی اعلام بشه، خود مردم این کار کردن. این نشانه همون همبستگی و همدلی مردمه و اینکه به هر حال بستر مناسبیه، فرصت خوبی هست برای اینکه این جمعیت هدایت بشه بیاد به دور خونه ضحاک که در آپوزیسک 6 من کاملا توضیح دادم که کدوم خیابونا، کدوم اتوبان ها باید تسخیر بشه. شما اگه نکته ای داری فکر میکنی که چیز خاصی ما قلم انداختیم و باید رعایت بشه، ما گوش میکنیم به صحبت شما.
افشین جان نکات خیلی خوبی رو اشاره کردی. این که مردم دارن به سمت ملیگرایی میرن، این خیلی خوبه و با توجه به تمام مشکلات اقتصادی که کم و بیش داریم میشنویم که دلار میخواد بشه 100,000 تومان، میشنویم که نمیدونم اینا دارن یه جور دهنکجی دارن میکنن. مبارزه مدنی به نظر من معنیش همینه دیگه، چیزایی که اینا میخواستن ایرانیان فراموش بکنن، یعنی میخواستن سرکوب کنن اون عرق ملی ایرانیان رو، متاسفانه خوشبختانه نتونستن، باید بگیم خوشبختانه نتونستن، موفق نشدن. هرچی جلوتر میریم اون عرق ملی بین مردم ایران بیشتر میشه، بین ملت ایران بیشتر میشه و همین باعث همبستگی میشه. شما 30,000 نفر در تخت جمشید بودند، اینجوری که تخمین زده میشد 5 کیلومتر ترافیک ورودی بوده بدون اینکه خودروها مثلا از جای خارج بشن، دعوایی صورت بگیره یا نمیدونم بی احترامی به کسی بشه، خسارتی حتی به آثار ملی در بیاد. یه پروژه تحقیقاتی کرده بودن این عزیزان ما که تو این زمینه دارن تحقیق میکنن، یادگاری هایی که رو آثار ملی یا رو اون تخت جمشید نوشته شده نهایتا مال 1395، یعنی 8 سال پیش. 8 ساله که مردم دارن این دهنکجی رو به عناوین مختلف دارن میکنن و دارن برمیگردن به ایرانی بودن خودشون و این یه نویدی رو میده که مردم به دنبال ملیگرایی یا رفتن به دیدار کاخ نیاوران و کاخ سعدآباد، کاخهایی که شاهنشاه آریامهر اونجا بودن، این نشان دهنده اینه که مردم درک میکنن کسی که به فکر ملیگرایی بوده تو کشورشون، کسی که خدمات کرده و چجوری بگم، یه جور صفکشی بین نیروهای ملی و امتیه که مثلا جهان وطنی هستند، و این داره نشون میده که ما داریم برمیگردیم به هویت ملیمون، و من بی نهایت خوشحالم. همین مسئله باعث میشه که اون نیروهایی که درون نیروهای سرکوب هستن، اون چراغ هدایتی به سمت مردمشون روشن بشه. یک، اون بخشی که جدا شده دارن هسته های تشکیل میدن، اطمینان خاطری پیدا کنن برای اینکه راهی که دارن میرن درسته. این خیلی خوبه، این میتونه نوید این باشه که فردا پس فردا اگه این جمعیتی که شما میگی 100 هزار نفر، نمیدونم 200 هزار نفر، 300 هزار نفر، ما موفق بشیم این جمعیت رو کف خیابون ببینیم، قطعا برخورد نیروهای نظامی و نیروهایی که بین خودشون کلونی درست کردن، هسته های مقاومتی درست کردن، هسته های درست کردن که بتونن حرکت هایی به نفع ملت ایران بزنن، با اطمینان بیشتری قدم برمیدارن، با امیدواری بیشتری قدم برمیدارن. این خیلی خوبه و امیدوارم کسانی که تو این زمینه دارن فعالیت میکنن نگاه درستی به این حرکات جامعه داشته باشن و بتونن برداشتهای درستی بکنن برای اینکه فردا ما بتونیم پیش بریم. متاسفانه برخی افراد اصلا میان میشینن، مثلا من و شما راجع به بیت ضحاک صحبت کردیم که چجوری جمعیت جمع بشن، چجوری برن، خلاصه دیگه اون محله ها رو مشخص کردیم. من یکی از این اسپیس ها شنیدم، صدایی بود برام ریکورد کرده بودم فرستاده بودم، طرف تا دیروز راننده وانت بوده، راننده با کمال احترام ببخشید من نمیخوام بی احترامی کنم، تو این مسئله تخصصی ندارن، میان اظهار نظر میکنن، میگن شما برید مثلا دم سفارت ها شروع کنید اونجاها جوری باشی که مثلا سفیر فلانی اعتراضتون ببینه، سفیر انگلیس، سفیر آلمان، سفیر هر کشور دیگه، آمریکا، آمریکا که نداریم، کشورهای دیگه، ایتالیا، اینا ببینن صدای شما رو مثلا به جای. اولندش که مردم وقتی با اون جمعیت بیان کف خیابون نیازی ندارن کسی بشه مبلغشون یا صداشون رو برسونه، خودشون صداشون انقدر فراگیر هست که کل دنیا مثل 401 میفهمه. اون بکنم. ثانیا ببینید، ما در اعتراضات 88، 96، 98 و حتی زاینده رود که حتی تو بستر رودخانه بود، که کار اشتباهی بود ولی تو بستر رودخانه بود، مسائل اهواز که به دنبال آب بودن، دیدیم که عوامل رژیم، عوامل اطلاعات سپاه قاطی مردم میشن و میان خرابکاری میکنن، مثلا به بانکا هجوم میبرن، میزنن، میشکنن، به اسم مردم اموال مردم رو برمیدارن، خراب میکنن، میشکنن به اسم مردم، به خاطر اینکه چیکار کنن بتونن مجوز و مشروعیت تخریب بگیرن، مشروعیت سرکوب بگیرن. میدونی چی میگن؟ وقتی بیان بگن اینا خسارت به اموال عمومی دارن وارد میکنن، اینا معترضین نیستن، اغتشاشگرن، اون حرفی که میخوان جا بندازن، خب باید چیکار کنن؟ وقتی ملتی به اموال عمومی، به اموال هم کیشان خودشون، به ملت آسیب نمیرسونه، میبینیم که فیلم ها میاد بیرون، عوامل نیروی انتظامی دارن ماشین های مردم خسارت وارد میکنن، دارن به خونه های مردم خسارت وارد میکنن، شیشه های مردم رو میشکنن. یا اگه یادت باشه یه فیلمی اومده بود، یارو میگفت من جهیزیه‌ام و دخترامو سوزوندن و اینا، یه مدت ها جوک بود. خب ببین اینا رو بذاریم کنار هم، خب میبینیم اینجا خط فکری چیه؟ خط فکری اطلاعات سپاه یا همون اتاق فکر رژیمه، برای اینکه فردا به خارجیه که میخواد مدافع حقوق ملت ایران بشه در صندلی های مثلا اتحادیه اروپا، با همین سختی که باز مثلا حرف ایرانی ها منافع ملی خودشون رو در نظر میگیرن تا منافع ملت ایرانو، همون اونم میخوان این شکلی زیر سوال ببرن که عوامل اطلاعات سپاه یا عوامل رژیم قاطی جمعیت یه دفعه حمله کنن به سفارتخونه ها و خسارت وارد کنن و انگ اختشاشگری به معترضین ایران بزنن. ببین اینا خیلی نکات ظریفی هست. من خواهش میکنم از کسانی که میشنوم و بیننده ها وارد مقوله های این بازی های این افراد نشن و این خیلی مهمه، باید توجه داشته باشیم به این مسائل تسخیر بیت زهاک یا فراخوان هایی که به فراخور داده میشه، باک های اتاق فکری رژیم رو بگیم. اونا بیکار نمیشینن، ما حرف میزنیم، ما عنوان میکنیم، ما طرح میدیم، قطعا اونا هم ضد طرح میدن، ضد حرکت میدن. اینا رو باید در نظر بگیریم.
یعنی
برخی
واقعا هدف فقط یه جاست، همون بیت ضحاکه، ما فقط کافیه جمعیت رو ببریم همونجا، تمام
شما
جمعیت
اصلا یه
متمرکز
حرکت،
بشه رو اونجا. بعد
بله شما اصلا یه حرکت 50,000 نفری یا 30,000 نفری یا 40,000 نفری داشته باشی، قطعا الان کوبا مگه نبود؟ یه حرکت به اون شکل داشته باشی، اصلا نیازی نیست کسی صداتو برسونه، دنیا صداتو میرسونه،
بله. و
چون مشخص میشه.
دنیایی هم که داریم صحبت میکنیم، خب این کشورهای غربی هن که همشون مدافع جمهوری اسلامی هستن، همشون
مدافع
بغل...
منافع ملی
و...
خودشون هن.
نه منافع ملیشون هم نیست. من حالا به شما میگم، ببین مثلا مردم سوئد، حالا دیگه از همه جا صلح طلب تره، خود وضعیت اقتصادی سوئد هم حتی به هر حال دچار افت بوده و مردم سوئد هم در تنگنا، بیشتر در تنگنا قرار گرفتن نسبت به 30 سال پیش. حالا 30-40 سال دارن به جمهوری اسلامی دست میدن و روبوسی میکنن، روسری سرشون میکنن، میرن انقدر به اینا اهمیت میدن و اعتبار میدن تو دنیا. حالا از سوئد بگی بیا تو بقیه اروپا، منافع ملی نیست، اتفاقا به ضرر منافع مردم اروپا است که جمهوری اسلامی در قدرت بشه. جمهوری اسلامی در قدرت بود، چند میلیون پناهنده سوری روانه اروپا کرد، این به ضرر اروپا بود، به ضرر مردم اروپا بود. ولی یه سری سیاستمدار فاسد هستن که اینها مثل خود هم جمهوری اسلامی هستن، فرقی ندارن با ظریف و روحانی، همونان، یه لباس دیگه تنشونه، یه جست دیگه دارن. جان
سیاستمدار کثیفه دیگه.
خب نه، سیاستمدار اروپایی و آمریکایی به خصوص بی شخصیتن به نظر من، به خاطر اینکه اینا در بهترین دانشگاه‌های دنیا هم درس خوندن، ولی برای یه مشت پول حاضرن تن به هر خفتی بدن. به هر حال این مسئله اینه که، یعنی میخوام بگم لازم نیست ما صدامون رو به جایی برسونیم، ما صدامون میرسه به اون جایی که باید برسه. این کشورهای خارجی هم حامی جمهوری اسلامی هستن، فقط باید بفهمن که جمهوری اسلامی تموم شده دیگه، مردم نمیخوان و هیچ برگ اصلاح طلب این بازیایی که دارن میکنن اینا فایده نداره دیگه، جواب نمیده، این مهرها سوختن و بیان واقعا حق مردم ایران رو به رسمیت بشناسن، اجازه بدن مردم ایران خودشون آیندهشون رو تامین کنن. یه نکته گفتی راجع به دلار، ببینید دلار سال 2010 خیلی راه دورم نمیریم، سال 2010 هزار تومن بود، سال 2020 که 10 سال بعدش شد 30,000 تومن، 30 برابر شد. حالا الان 2024 هستیم، دلار 50-60,000 تومنه.
60 تومن
خب دیگه قطعا به 100,000 تومن تا مثلا یه سال نمیدیگه میرسه با این وضعی که جمهوری بش... اصلا دور از ذهن نیست به 300,000 تومن برسه با توجه به الگویی که تا حالا جمهوری اسلامی پیش رفته و پیش برده تا الان. برای همین این فرصت تاریخی رو نباید از دست بدیم تا هنوز جمهوری اسلامی موفق نشد یه کار دیگه بکنه، یه جنگی چیزی را بندازه. الان یه فرصت تاریخی هست، میشه اومد توی خیابون، همدلی هم وجود داره و تکلیف این حکومت رو یه سری کرد. از اون طرف هم نیروهای نظامی هم آمادن برای اینکه به مردم بپیوندن و خودشون از این وضعیت خفتباری که درش هستن، از این قفس سرکوب و حسرتی که درش گرفتار شدن نجات بدن. میشنم از صحبت شما راجع به وضعیت فعلی نیروهای نظامی و انگیزه نیروهای نظامی برای پیوستن به مردم.
ببین نیروهای نظامی که دارد میکنیم اینا جدا از ملت که نیستن، افشین جان قبول داری شما؟
بله بله،
خانواده دارن.
درست.
حالا یه 2% تون کمربند فرماندهی اگه در نظر بگیریم، یا شغلای باکستار دارن یا وصلن به جای جز خانواده های کسایی هستن، بقیه دیگه میشه گفت تقریبا مردم عادی هستن، از همون بطن جامعه بلند شدن اومدن رفتن چیکار کردن تو این شغل، شروع کردن این شغلو به عنوان شغلی که میتونن ازش امرار معاش بکنن. وقتی که ما داریم صحبت میکنیم از مرزها صحبت میکنیم. افشین جان، بحث ما سفیدشوی ارتش نیست، یا این فرماندهان خودفروخته نیست، یا اون قشر نیرو انتظامی که در سرکوب ها شرکت داشتن، یا اون کسی که خودشو به 500 هزار تومن، 100 هزار تومن، 10 هزار تومن، 10 میلیون تومن میفروشه و میاد ملت رو سرکوب میکنه نیست، یا اون بخش سپاهی که الان مثل زالو به اقتصاد کشور افتادن و بخور بخورا و زمین قاری ها و فلان و اینا رو میکنن نیست. اون بخشی رو عرض میکنیم که به اسم پاسداری از وطن، حالا نگاهبانی از وطن دارن کار میکنن. بالاخره هر اون 80 میلیون امنیت میخوان، آسایش میخوان، البته اگه بتونن آسایششون تامین کنن. مثلا کسی که پدافنده، خب ما درست جمهوری اسلامی باعث بسیاری از تنش هاست، ولی اینم نباید فراموش کنیم که قوی ترین ارتش ما ارتشی بوده که زمان شاهنشاه آریامهر بوده. اگر نیاز به اون ارتش نداشتیم یا نیاز به اون نیرو نداشتیم، خب شاهنشاه آریامهر که با کسی مشکلی نداشت که بخوایم همینجوری سطحی بنگریم، نگاه کنیم به قضیه. پس نیاز یک کشور اینه که نیروی نظامی قوی داشته باشه. بحث امنیت ملیش و بحث امنیت فرامرزیش رو حفظ کن. اینو در نظر بگیریم، بخش هایی هستن از همون سیستم که خانواده هاشون قاطی همین ملتی هن که دارن کشته میشن، دارن کتک میخورن، دارن گرفته میشن. اومده بود بیرون دیگه صدای جلسه فرماندهان حتی سپاه اومده بود بیرون که طرف میگه من خواهرزادم هم گرفتن کردن زندان، یا مثلا چندین بار هجوم بردن به خونه های سازمانی برای اینکه مثلا پرسونل، خانواده پرسونل در تظاهرات بودن موقعی که به چیز شده فرار کردن تو خونه هاشون، رفتن سمت خونه های سازمانی، نیروهای اطلاعاتی به خونه های سازمانی ارتش یورش برده بودن. خب اینو وقتی ما میذاریم کنار هم میبینیم که بارقه‌ای از امید هست و میشه روشون کار کرد، میشه باهاشون صحبت کرد، میشه چشماشون رو باز کرد، هرچند که باز هست، الان دارن فعالیت میکنن، الان دارن از نامه هایی که از حفاظت اطلاعات ها میاد بیرون، از نامه هایی که از داخل جلسات خود سیستم میاد بیرون، از بولتن هایی که دارن درست میکنن، قشنگ مشخصه که درون تمام نیروها عواملی هستن که دارن هسته تشکیل میدن، دارن با هم پل میزنن، دارن علیه رژیم فعالیتی میکنن، نارضایتی ها در حد اعلا قرار گرفته، ریزش ها در حد اعلاست، همه اینا به مراتب اومده جلو. وقتی هم که دزدی فرماندهانو میبینن، اون اختلاف طبقاتی بین فرماندهان، خانواده فرماندهان و خانواده خودشونو میبینن، اینا همه مزید در علت میشه که دست تو دست هم بدن و اون روزش قطعا میرسه که به یاری ملت بیان. حالا فرق نمیکنه چه نیروی، اونی که دلش برای ملت و کشورمون ایران میتپه سمت مردم میاد.
بله درسته. حالا میخواستم ببینم که این فرماندهان دوز ما تو برنامه گذشته یه مقداری شما یه سری مدارکی دادی و ما هم اونجا توی برنامه نشون دادیم به مردم. فرماندهان دوز رو اگر ممکن به نظرت خود مردم، خود این نیروهای مسلح این فرماندهان دوزشون رو میشناسن دیگه، میدونن که کی داره چی کار میکنه. چقدر میخوام ببینم که ما مدارک داریم، چقدر الان اینها شناخته شده هستن؟ شما
ببین افشین جان، بحث دزدی توی نیروهای مسلح الان سیستماتیک شده.
بله توضیح بدین اگه ممکنه چطور سیستماتیک شده.
همینو میخواستم عرض کنم خدمت افشین جان. این فرماندهان دزد که داشتیم راجبشون صحبت کردیم در جلسه گذشته که چجوریه، این دزدی الان سیستماتیکه. یعنی یک فرمانده فقط دزدی نمیکنه. یه دفعه شما میبینید درآمد یک فرمانده میلیاردیه در ماه، سوای حقوقی که میگیره، سوای امتیازهایی که به عنوان فرمانده یگان میگیره.
چند درصدن این فرمانده که اینجوری پول در
خب
میاره؟
این فرمانده، ببین شما فرمانده و جانشین و معاون هماهنگ کننده تمام یگان ها رو باید حساب کنی، به انضمام این که فرمانده کله، کلشون اگه بخوای تو کل نیروهای مسلح حساب کنی 3% تا 5% هست. این کمربند فرماندهی که دزدی میکنن و میخورن و با هم باپوری میکنن، خصوصا اون بخش کاهنان معبدش هم هستش دیگه، اون آنخماهو نتانیاهو، چی اشتباه گفتم، آنخماهو اون کاهنان معبد عقیدتی چی ها هم هستن، اونا مفقرترینان دیگه،
بله،
چون اونا تو همه این لفت و لیستا و دزدی ها هستن. اونا چه
حراست و اینا دیگه. بله
ببین، حفاظت اطلاعاته، حفاظت اطلاعات بخور بخورش داخلی تره، بیشتر یگانی نیست، ولی
بله
بالاخره دستی در آتش دارد. ولی عقیدتی قشنگ میخورن، یعنی یه دونه ورد جادویی میخورن و حلال حرام و حلال میکنن، به قول خودشون بالا میکشن. این اینی که عرض میکنم خدمت شما چه جوریه، اینی که عرض میکنم به این شکله که مثلا هر پادگانی یه سری عواید داره. عواید چیه؟ از ضایعات آهنالات گرفته درش هست، حتی درخت های پادگان هست که شنیده شده مثلا درخت پادگان رو فروختن، از مراتعش هست، از زمیناش هست، اینا رو همه رو میان میفروشن و یک مجوزی مثلا میگیرن از فرمانده کل ارتش که آقا مثلا ما اینقدر ضایعات پادگان و فلان رو میخوایم بفروشیم، اگه کوچیک باشه از همون فرمانده نیرو میگیرن، با فرمانده نیرو بین خودشون تقسیم میکنن، یه بخشیش رو خود فرمانده پادگان برمیداره، 30% 40%ش رو خودش و جانشینش و مدیرانش برمیدارن، بعد بقیهش رو میدن به فرمانده نیرو، فرمانده نیرو هم خودش و بقیه مدیران و معاونینش میخورن و تموم میشه میره. اگه نه مبلغ خیلی گنده باشه که نتونن همینجوری هاپولیش کنن صداش در بیاد، به بالا دستی ها هم میدن. این میشه که یه دفعه شما میبینی یه فرمانده لشکر یا الان که فرمانده تیپه، یه فرمانده تیپ در ماه 2 میلیارد 3 میلیارد حقوقشه، بعد یه دونه مثلا صدفان تازه از آموزشگاه اومده بیرون یا از دانشکده اومده بیرون 8.5 میلیون تومن یا مثلا 10 میلیون تومن دیگه نهایتش تو پرسنلی فلان یگانی در لب مرز داره میگیره، تازه بدی آب و هوا و اینا رو زده تنگ شده 10 میلیون 11 میلیون، نه اجاره خونهشو میتونه بده، نه شکم زن و بچهشو میتونه سیر کنه،
یعنی
تازه اگه
همچنان زیر 200 دلاره. 200 دلار هم
10 میلیون تومن دارم صحبت
بله
کنم،
بله
200 میلیون 200 دلار الان میشه 12 میلیون تومن
بله بله همین میگیم. بله بله
زیر، آره تازه بعد مثلا اضافه کارم میخوام بهش بدن کلی با منت و بالا و پایین و لطف فرمانده است و اینور و بودجه نداریم و کوفت و زهرمار میارم بهش مثلا به زور، اونم یه چیزی میدم به مدیرش، مدیره اصل داستانو خودش هاپورو میکنه برای خودش و جانشینش و اینا ور میداره رئیس دایرهاش، اگه یه چیزی تهشمون میگن اینم مال تو ورده برو. خب پرسنل ارتش اینا رو میبینن، پرسنل ارتش اون ماشینی که مثلا میره خانواده چیزو ورداره بذاره چیز، خانواده این یارو آخوند عقیدتی رو مثلا ببره، دخترش رو ببره مدرسه بیاره فلان کنه، رو میبینن ماشین های نیرویی که در اختیار ایناست. بعد همین جوری میدونی سلسله وار، خب فرمانده پادگان بخواد میلیاردی دزدی داشته باشه، میلیاردی حقوق داشته باشه، میلیاردی درآمد داشته باشه، باید به فرمانده عقیدتی سیاسی هم بخورونه دیگه. متوجه چی عرض میکنم؟ سهم اونو مثل خودش میذاره کنار که فردا اون ورش داستانش، فرمانده حفاظت اون یگان هم همینجوری میخوره، فرمانده بازرسی اون یگان هم همینجوری میخوره. اینجوری میشه که یه دفعه شما میبینی اوه این داستان ها پیش میاد. اونی که میره خارج از این سیستم ها میخوره، مثل هم مدارکی که من به شما دادم که کم هم نیستن الان، مثل اون تیمسار آزادی که خدمت شما دادم، ناخدا بود الان شده ناخدا آزادی، اونا دیگه گندش در میاد و مجبورن باش برخورد بکنن، وگه نه مطمئن باش اگه مجبور نبودن همون هم یه جوری ملاخور میکردن، یه جوری میپیچوندن میرفت، تموم میشد میرفت.
بله، یعنی که نیروهای نظامی در سراسر کشور انگیزه پیوستن به مردم رو دارن، حتی لب مرزها، و ما میتونیم امیدوار باشیم که بعد از حضور در خیابان نیروهای نظامی به مردم میپیوندن و تکلیف کار این حکومت کثیف فاسد رو یکسره میکنن. واقعا یه مش آخوند بی سواد کثیف دارن کشور ما رو و سرنوشت ما رو به دست گرفتن و کشور ما رو دارن ویران میکنن، محیط زیست کشورمون دارن از بین میبرن و ما وظیفه داریم که اینو پس بگیریم، کشورمون رو باید پس بگیریم و سرنوشتمون رو خودمون تعیین بکنیم. ما میتونیم این کار رو بکنیم. بله میفرمایید، شما صحبتی میخواستید.
عرضم اینه که نیروهای نظامی که میگی میپیوندن، قطعا اگر کسی به علت میهن پرستی استخدام نیروهای نظامی شده باشه، عزم ملی رو که در بین جمعیت تو خیابون ببینه، قطعا به اینا میپیونده. برای چی فکر میکنی اینا میان هی داستان درست میکنن، این از اون پول گرفت، اون از این پول گرفت، مردم از اون پول میگیرن فلان اینا؟ میدونی چرا این کارو میکنن؟ میخوام بگن مردم خودشون نمیخوان، با پول دارن تحریک میشن، در صورتی که این نیست. ما میدونیم، همه هم میدونن، هیچ کسی همچین بودجه ای نداره که مردمو بخواد به تحرک را ورده داره، اصلا کانالی نداره که بتونه این پولو به داخل برسونه به این شکل گسترده یا این حجم مالی رو، اصلا کسی نمیتونه همچین کاری بکنه. فقط میان یه چیزی یاد گرفتن، دو تا چیز میگن، یا عاملی جاسوس نمیدونم انگلیس و اسرائیل و فلان و فلان و فلانی، از اونا پول میگرفتی، یا در نهایت میان میگن پول دادن به این که بره فلان کار کنه، پول دادن به اون که بره فلان کار کنه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ اون اصل قضیه، اون غیرت ملی رو اینا تحت شعاع قرار میدن با این پول دادن فلان. این کارهایی که اتاق فکر رژیم میکنه الان هم دیگه دستشون وا شده، رو شده. همبستگی های ملی که ما دیدیم مثل تحریم میهن، بستنی میهن، اینا همبستگی ملی بود که اینا هر دری زدن نتونستن باش مقابله کنن. مثل پخش نکردن اعترافات اجباری، اینا همبستگی ملی بود. دکون اعترافات اجباری بسته شده. چرا؟ چون دیگه مردم بین خودشون اینا رو نشر نمیدن، بازنشر نمیدن. دکون اخبار فیکشون بسته شده. الان یه نکته دیگه عرض کنم خدمتتون، کم و بیش شنیدی که اومده بودن شایعه انداخته بودن مهناز خزایی توی مثلا زندان کشته شد. درست؟ این خبر کی اومد بیرون؟ بعد از اینکه خبر کشته شدن به قدر رسیدن سارا تبریزی اومد. درسته؟
بله.
که گفتن سارا تبریزی در رفته احضار شده، بعد اومده کشته. خب حالا اینا میخوان اون خبر رو پوشش بدن به انحراف. کسی که زنده است رو میکشن در فضای مجازی و پخش میکنن، یعنی نمورده. میدونی چی دارم؟
بله بله.
این اخبار دروغی که دارن خود رژیم داره پخش میکنه، از دهن من وقتی شما بشنوی باور میکنی. میدونی چی میگم؟ اکانت های زرد این اخبار رو به من میرسونن، من میام شروع میکنم به شما دادن.
بله.
شما هم اینو پخش میکنید. بعد افشین، خب افشین نریمان یه کارنامه‌ای داره، سعی میکنه صحت و سقم همه چی رو در بیاره. درسته؟
درست.
وقتی یه همچین اتفاقی میفته پشتبندش چی میشه؟ اخباری که شما پخش کردید جا افتاده میاد دو دست ملت. مردم میگن خب این پشتوانه تحقیق و تفحص افشین رو داره، بهتر بهش اعتماد میکنن. وقتی شما اونو پخش کنی، یک هفته بعدش همین اتفاقی که افتاد، اون خانم میاد میگه من نمیدونم چی شده، من اصلا کشته نشدم، من زنده بودم. این خبر تحت شعاع قرار میده خبر کشته شدن سارا تبریزی.
بله بله، یه تکنیکه.
این حرکت های اتاق فکر رژیمه که الان خوشبختانه بیشتر این بازی ها رو مردم دیگه شناختن، براشون کهنه شده.
بله.
و مقابلش دارم میستم، به جدم دارم میستم و من از این نظر واقعا خوشحالم. کار من و شما و ایکس رو خیلی راحت تر کردم. بخوایم هی زور بزنیم بگیم اینا فیکه، اینا دروغه، اینا اصله.
بله.
این است. بله.
بله، همین آگاهی مردمه که ما رو امیدوار میکنه، آزادی خانه کلن امیدوار میکنه به اینکه تغییر در راهه و کشور آبستن حوادث رو به خوب هست.
یه نکته من به شما بگم. بله. افشین جان، میمون کلامت، در ارتباط با این نسل زد.
بله.
دهه 80 یا دهه 90 یا.
بله.
ببین نسل زد یه نسلیه که خیلی فعاله، خیلی آگاست.
درسته.
گیراییش خیلی زیاده. فقط کافیه شما یه نقطه رو بهش بدی، خودش میره همه چی رو درست میکنه. چهار تا کلمه رو بدی، خودش میره جمله رو میسازه. نسلی منطق پذیره ولی زور پذیر نیست.
درسته.
ببین این دو مقوله جداست.
درسته.
اگر من نوعی، اینو میگم اپوزیسیون بشنوه، اگر من نوعی قرار با نسل زد کار بکنم، باید بر هر آنچه که میگم بر اساس منطق بگم بهش،
درسته
بر اساس داده بهش بگم،
درسته.
چون فوق العاده باهوشه، چون فوق العاده پرسشگره، نسلیه که اگه من بهش زور بگم مقابلم میسته پاسخمو میده، مثل نسل گذشته نیست که مثلا دست و پاشون رو دراز نمیکردن نمیدونم فلان بودن، نه
درسته درسته
زور تو کتش نمیره، ولی منطق و درستی رو صداقت رو از شما میپذیره، و وقتی هم که بپذیره شما همه کاری با اون نسل زد میتونی بکنی، همه
درسته
جور حرکتی میتونی انجام بدی، همه جور کنش و واکنشی میتونی با اون نسل زد انجام بدی با قدرت. نه ترس داره، نه گاف میده، نه به قول معروف بیم داره. دیدیم دیگه، یه
بله
مطالعه نسل زد رو بکنیم، قشنگ این نسل زد تو دسته،
درسته
میتونی شما با منطق باش برخورد بکنی. همین واکنش هایی که میبینیم، همین ملیگرایی که امروز داریم شاهدش هستیم، همین کارهایی که داره صورت میگیره، اصلا تو یه دنیای خارج از دنیای ما دارن با هم گفتگو میکنن،
بله
این نشان دهنده آگاهی، فهم بالا، هوش بسیار زیاده این نسلیه که پرورش پیدا کرده
درست.
و
البته من
قویه.
این نکته رو بگم که ببینید، این نسل رو هم ما مدیون پدر مادرهایی هستیم که زحمت کشیدن، فداکاری کردن و هر آنچه خودشون نداشتن به بچه هاشون دادن
بله، چون
برای
فکر
اینکه
میکنم این
بچه ها رو
آگاهی
اینجوری بار بیارن.
دقیقاً این آگاهی که امروز
بله
دارن سینه به سینه، پدر من به من گفته، من به فرزندم گفتم،
بله بله
این نسلیه که سینه به سینه بهش رسیده و تحقیق کرده، امروز به اون منطقش رسیده که میره زیر پل ورست وای میسه عکس میگیره،
بله
میره تو کاخ نیاوران اون شکلی میگه من میرم به دیدار مثلا فلان جا. این همه 45 سال اون رژیم با تمام امکانات و با تمام
بله
ثروتی که از ملت غارت کرده بود اومد گفت اون کاخ استبداد و فلانه، ولی ملت امروز
درست
چجوری دارن پاسخش رو میدن؟ امروز یکی از پربازدیدترین ها میشه اتاق مثلا شاهزاده، نه برای اینکه برن مثلا بگن آدم بدی بودی، آدم فلانی بودی، میرن بازدید میکنن به خاطر اینکه بدونن چه اتفاقایی افتاده، کی راست میگه، کی دروغ میگه، و اون موقع است که انتخاب میکنن، و قطعا انتخابشون انتخابی غیر از این رژیم.
بله بله این مهمه، واقعا این خیلی مهمه که دیگه اسیر بازی های رژیم نمیشن،
نه
مهرهای رژیم و این گنجشکار دیگه نمیتونن رنگ کنن جای قناری به مردم بفروشن.
همون نسل امروز توی نیروهای مسلح هم هستن،
بله بله
هم کادری هستن هم سرباز هستن، جوانای نیروی مسلح رو همون نسل داره تشکیل میده. این
درسته
من خواستم اینا رو بگم که به اینجا برسم. شما مثلا راجع به هسته‌ها یا
بله
کسانی که دارن پیوندها رو ایجاد میکنن صحبت میخواستیم بکنید، پرس کنم که ما همون نسل رو داریم. یکی از بچه هایی که الان در پرونده اکباتان گرفتاره و اسیر زندان های ضحاک و محاکمه داره میشه، از بچه های سرباز نیرو هوایی بوده، پایگاه یکم شکاری، همون اون ور خیاب اون روبروی
بله
اکباتان پایگاه
بله
یکم شکاری،
بله
یکی از بچه های که الان هست سرباز نیرو هوایی بوده، و بعضا خیلی از اینا تو خیابون پیروزی و جاهای دیگه سربازایی بودن، سربازا درجه دارای نوپا، دانش آموزا و دانشجوهای افسری بودن که قاطی ملت بودن و کار کردن. این 3000 نفر نیروی مسلحی که به خاطر تمرد و نمیدونم همراهی با مردم توی زندان هستن، بازداشت هستن، پاکسازی شدن، با پابند خونه هستن، تحت
درست
الحفظ هستن، تعلیق هستن، اینها همه برگرفته شده از اون بینش بالایی که پیدا کردن و پشت مردم ایستادن. امیدوارم یه روزی این 3000 نفر بشه 300000 نفر، اون موقع
امیدواریم
است که خیلی فرق کنه.
امیدواریم بله امیدواریم به امید اون روز. و اگر سخن دیگه نیست
قربانت،
بدون
خیلی
بدون
پرحرفی کردم فکر
نه
کنم،
خیلی استفاده میکنیم مثل همیشه استفاده
من
کردم.
خوش
مرسی،
میدم، قربانت،
سپاسگزارم از حضور، سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی و تا برنامه بعد
من
بدون
کوچیکتم قربان.
قربان شما. مرسی بدون.